سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. با وجود انکار طالبان گفته می شود حمله دیروز برای کارمندان تلویزیون خورشید در کابل کار طالبان است. کارمندان رسانه ها روی نیاز تأمین جدیدتر امنیت خبرنگاران تأکید می کنند و در گزارش های بین المللی از تصمیم جدید هند در مورد سرنوشت سیاسی جموا و کشمیر می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان می گوید طالبان مسئولیت حملات این گروه را که در آن افراد ملکی آسیب می بینند نمی پذیرند. قرار است امروز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در مورد صلح افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کند. وزیر خارجه ایران می گوید تحریم های وضع شده امریکا ناکامی واشنگتن را در امر یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای تنش های موجود در خلیج فارس نشان می دهد. مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید طالبان مسئولیت حملات این گروه را که در آن افراد ملکی آسیب می بینند نمی پذیرند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز با اشاره به حمله اخیر بر معتل حامل کارمندان تلویزیون خورشید در کابل به رادیو آزادی گفت:
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما، این حمله توسط طالبان براندازی شده بود. ماین چسبکی نه تنها این حمله، بلکه در بیشترین او حملاتی که در او افراد ملکی هدف قرار داده میشه، مسئولیت این حملات به دوش نمیگیره، در حالی که در پشت بیشترین این حملات تروریستی و دهشت افغان دست طالبان تروریست میباشه.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام تویتر حمله بر موتر حامل کارمندان شبکه تلویزیون خورشید را محکوم کرده، گفته است هدف قرار دادن رسانه ها و افراد ملکی یک جنایت جنگی است. پیری میادون سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در یک پیام تویتر گفته است خاموش ساختن خبرنگاران آنها را نیرومندتر می سازد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله دیروز بر موتر حامل کارمندان تلویزیون شبکه خورشید را نگرفته است. قرار است امروز آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وارد اسلام آباد شده و با مقامات پاکستانی روی پروسه صلح افغانستان صحبت کند. یک مقام وزارت خارجه پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت خانم ویلز با هیئت امراهش امروز به اسلام آباد میرسد. سفر امروز آلیس ویلز به پاکستان در حال صورت میگیرد که مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان دیروز در دور هشتم مذاکرات برای ختم جنگ 18 ساله در افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. مقامات امنیتی کندهار میگویند دو فرد نفوذی مخالفان را در صفوف پلیس دستگیر کردند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت این دو تن در صفوف پلیس در ولسوالی میوند این ولایت ثبت شده بودند و میخواستند تا حملات داخلی را در آن ولسوالی انجام دهند. مقامات ولایت کندهار در حالی از دستگیری دو فرد نفوذی خبر می‌دهند که روز گذشته در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت چند تن که در صفوف پلیس نفوذ کرده بودند 11 پلیس را به قتل رسانیدند. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های وضع شده ایالات متحده آمریکا ناکامی واشنگتن را در امر یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای تلاش های موجود در خلیج فارس نشان می دهد. جواد ظریف امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت بعد از آن که وی یک دعوت ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رد کرد، در هفته گذشته تحریم های اقتصادی توسط واشنگتن بر وی وضع شد. تحریم های وضع شده بر جواد ظریف به تحریم های شبیست که حدود یک ماه قبل توسط آمریکا بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز وضع شده است. تنش ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران بعد از خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران و اعلام تحریم‌های شدید اقتصادی بر این کشور افزایش یافته است. حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری این کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو نموده، نیروهای بیشتر نظامی را به آن منطقه اعزام کرده است. هند به سیاحان نیز دستور داده است تا از کشمیر تحت اداره این کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در آن منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده است. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد، به ایالت جموع و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و ایندیهای خارج از آن منطقه را از داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و اسکالرشپ در آن منطقه منع می کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک محکمه مسکو امروز حکم کرد سه فعالی که در تظاهرات 27 جولای اشتراک کرده بودند الا اجلاس محکمه در توقیف نگه داشته شوند. این افراد به اشتراک در تظاهرات غیر مجاز و یورش بر پلیس متهمند و اگر مجرم شناخته شوند الا به 8 سال حبس محکوم خواهند شد. در جریان تظاهراتی که 27 جولای در مسکو صورت گرفت، ده ها تن دستگیر و توسط محکمه جریمه یا محکوم به حبس شدند. این تظاهرات در برابر تصمیم مقامات کمیسیون انتخابات روسیه صورت گرفت که از ثبت نامزدان مستقل در انتخابات شورای شهری مسکو خودداری کردند. انتخابات شورای شهری مسکو به تاریخ 8 ماه سپتامبر سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. با وجود انکار طالبان گفته می شود حمله دیروز بالای کارمندان تلویزیون خورشید در کابل کار طالبان است.
در بیشترین او حملات که در او افراد ملکی هدف قرار داده میشه، بعدا اینا خودشان مسئولیت حملات به دوش نمیگیره، در حالی که در پشت بیشترین حملات تروریستی دست طالبان تروریست میباشه.
کارمندان رسانه ها روی نیاز تامین جدیتر امنیت خبرنگاران تاکید میکنند.
اینا یک طبقه ای که به اصطلاح و عصد و هدفش اطلاع رسانی برای مردم افغانستان است، هدف قرار دادنی از یا غیر قانونی و حتی در جنایات جنگی شمرده می شود.
از هشدار وزارت انرژی و آب افغانستان در مورد کاهش ذخایر آب کابل هم می شنوید. در گزارش های بین المللی از تصمیم جدید هند در مورد سرنوشت سیاسی کشمیر خواهید شنید. برنامه های هفته‌وار را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت داخلی افغانستان و برخی نهادهای پشتیبان رسانه ها در این کشور میگن که حمله دیروز بالای موتر حامل کارمندای تلویزیون خورشید در کابل کار گروه طالباست. طالبا دست داشتن در این حمله را رد می کنند، ولی وزارت داخله میگه که طالبا همیشه دست داشتن در حملات را رد می کنند و کردن که در اونا به غیر نظامی ها تلفات وارد می شه. نصرت پارسا جزئیات داره.
هرچند هیچ گروه مسئولیت حمله بر موتر حامل کارمندان رادیو تلویزیون خورشید در کابل را به عهده نگرفته، اما وزارت داخله میگوید یافته‌ها نشان می‌دهند که این حمله کار گروه طالبان است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما، این حمله توسط طالبان راه‌اندازی شده بود، اجماعین چسبکی. نه تنها این حمله، بلکه در بیشترین او حملات که در او افراد ملکی هدف قرار داده میشه، بعدا اینا خودشان مسئولیت این حملات به دوش نمیگیره، در حالی که در پشت بیشترین حملات تروریستی و دهشت افغان دست طالبان تروریست میباشه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این حمله کار آنان نیست. حمله بالای کارمندان تلویزیون خورشید تنها مورد نیست که مسئولیت آن را هیچ گروه به عهده نگرفته، بلکه پیش از این نیز برخی از حمله ها به خصوص حمله بالای دفتر امرالله صالح را نیز هیچ گروه مسئولیت نگرفته است. اما وزارت داخله میگوید حمله بالای دفتر امرالله صالح نیز کار طالبان است. در حمله بالای موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید به گفته وزارت داخله 2 تن کشته و 4 تن به شمول 3 کارمند تلویزیون خورشید زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را نکوهش کرده و گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان و رسانه ها جنایت جنگی است. جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز از طریق صفحه توییترش این حمله را نکوهش کرده و گفته است حمله بر رسانه ها و غیر نظامیان بی هدفند و تمام طرف ها باید به صلح و ایندی افغانستان تمرکز کنند. همچنان پیری میادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان هم گفته که تلاش‌ها برای خاموش کردن خبرنگاران آنان را بیشتر تقویت می‌کند. موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید در کابل در حال هدف یک ماین مغناطیسی قرار می‌گیرد که پیش از این طالبان در ماه سرطان به رسانه‌های افغانستان هشدار داده بودند که از نشر پیام‌های تجارتی ضد این گروه خودداری کنند. نهاد پشتیبان از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به این باور است که این حمله به تهدید قبلی طالبان ربط دارد. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت
این حمله مصداق جنایت علیه بشریت است. تا اکنون هیچ گروهی در زمینه مسئولیت نگرفته. من فکر میکنم با توجه به تهدیدی که از سوی طالبا وجود داشته، اگر گروه دیگری به مسئولیت این حمله را به خود نگیره، معلوم دار این کار طالبا خواهد بود، مگر اینکه اونا به صورت رسمی و با شواهد بگویند این کار انجام ندادن.
حمله بر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل تنها حمله ای نیست که بالای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان صورت می‌گیرد. سال گذشته در یک حمله در غرب کابل 2 خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع کشته شده بودند. پیشتر از این در ماه سور سال گذشته نیز در حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل 9 خبرنگار به شمول 3 کارمند رادیو آزادی کشته شدند.
در این حال شنونده عزیز، شماره از مسئولین رسانه ها حمله بالای موتر کارمندایی که تلویزیون خورشید در کابل نگران کننده دانسته و این حمله را یک جنایت می دانند. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک گفته که برای تامین امنیت کارمندایی که رسانه ها و افراد ملکی باید توجه جدی صورت بگیره. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای کروخیل صحبت کرد و نخست نظرش در مورد حمله دیروز برای بالای موتر کارمندای تلویزیون خورشید پرسیده.
حمله بالای رسانه ها و کارمندان رسانه ها جورنالیست ها غیر قابل توجیه است. ای در هیچ قانون دنیا نیست. اینا یک طبقه ای که به اصطلاح و است و هدفش اطلاع رسانی برای مردم افغانستان است، هدف قرار دادنی از یا غیر قانونی و حتی در جنایات جنگی شمرده می شود، یک عمل مردود می باشد.
به حمله که بالای واسطه کارمندان خورشید صورت گرفته، مسئولیت وزیر طالبا رد کرده، نگرفتن به عهده و گفتن که کار از اونا نیست. اما وزارت داخله مسئولیت انفجار بر موتر کارمندای تلویزیون خورشید کار طالبان میدانه. پس از نظر شما این کار کی بوده میتونه؟
در اولاً این به اصطلاح موظف ارگانهای کشفی و امنیتی را نشان میده که اینا مواد انفجاری که بالای کاستر تلویزیون خورشید انداخته شدی چرا تا دفتر خورشید رسید و اینا باید یعنی همون مسئولیت خود و موظف خود قبول کند. دویم اینا که میگوید که این کار طالباست، اینا همو اطلاعات کشفی خود باید با مردم افغانستان شریک بکنه، به خاطر که در افغانستان نه تنها طالبا افراد مسلحی هستند، بلکه جو گروه های دیگر هستند که اینا دائما کوشش میکنه که مردم مظلوم و بی‌دفاع را پای حمله قرار بدهد.
از دید شما به خاطر مسئولیت جان کارمندان رسانه ها و خبرنگارا چه اقدامات لازم است صورت بگیره؟
بله، اول خو مسئولیت کلان مربوط میشه به قوای امنیتی و کشفی افغانستان که اینا باید نه تنها ژورنالیست افغانستان بلکه تامین امنیت مردم افغانستان بکنه. دویم خود رسانه ها باید کوشش بکنه که به خاطر امو تامین امنیت کارمندای خود سعی کنه. خود ژورنالیست ها باید امو حالاتی که تهدیدآمیز باشه
حالاتی که در اوجا یک نشانی و چیزایی را میبینه اونا را با اداره خود و با ارگان های امنیتی شریک بکنه تا ما و شما در آینده شاهد همچو حملاتی که اونا جان ژورنالیستان را میگیره نباشه.
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری که پژواک بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، قرار است الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، وارد اسلام آباد شود و با مقامات پاکستانی روی پروسه صلح افغانستان صحبت کند. یک مقام وزارت خارجه پاکستان که از افشای نام خود خودداری کرده بر رادیو آزادی گفته که خانم ویلز و هیئت همراهش امروز به اسلام آباد می رسند. این مقام پاکستانی جزئیات بیشتر نداده. سفر خانم ویلز و پاکستان در حال صورت میگیره که مذاکره کننده های امریکایی و طالبان دیروز در جریان دور هشتم مذاکرات برای ختم جنگ افغانستان در دوحه گفتگوهایی داشتند. شنوندی عزیز، در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای ایجاد صلح در افغانستان جریان داره، گفته میشه که انتقادات وجود داره که انتخابات یا صلح نباید قربانی انتخابات در افغانستان شود. همکارم تمیم اخگر جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
در حالی که از آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 8 روز می‌گذرد، شورای عالی راه نجات افغانستان می‌گوید به جای انتخابات باید برای صلح اولویت داده شود. سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان و رئیس این شورا، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک تاکید میکند که افغانان در شرایط کنونی بجز صلح بدیل دیگری ندارند. وی همچنان میگوید که انتخابات باید پس از صلح در یک فضای کاملا آرام برگزار شود تا تمام مردم در آن اشتراک نمایند.
انتخابات کول آقا،
برگزار انتخابات مردم را با بدبختی ها مواجه می سازد. انتخابات باید قربانی صلح شود و صلح نباید با انتخابات قربانی بدهد. وضعیت را که ما می بینیم در چنین یک وضعیت که گفتگوهای صلح نزدیک است، پس انتخابات چه معنا دارد؟
این در حالی است که حکومت افغانستان همواره روی برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده یان تاکید کرده است. از سوی هم دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی به نمایندگی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده طالبان در دوحه ادامه دارد. خلیلزاد در روز اولین مذاکرات گفته است که برای یک نتیجه خوب آماده است و طالبان نیز از نزدیک شدن به نهایی سازی یک توافق سخن گفتند. عبدالحکیم نوروزی، رئیس حزب تحریک ملی افغانستان، که انتخابات را به معنای ادامه جنگ یاد می کند. در همین حال، محمد زمان مزمل، عضو شورای اجرایی حزب اسلامی، بر رهبری گلبدین حکمتیار می گوید اگر در چنین شرایط انتخابات برگزار شود، نتایج آن مانند انتخابات های گذشته خواهد بود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر بنیاد برنامه از پیش تعیین شده، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. زبی سادات، سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون، میگوید
کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد تا انتخابات را در وقت معینان برگزار کند و در این مورد حالا کدام مشکل وجود ندارد و حکومت متحد است تا انتخابات ریاست جمهوری را در وقت آن برگزار کند و نگرانی هایی که در این مورد وجود داشت حالا حل شده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری خورشیدی برگزار شود. در این انتخابات به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه 18 تن نامزد هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری ای کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره ای کشور را لغو کرده و نیروهای بیشتر نظامی را به منطقه اعزام کرده. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد، به ایالات جمو و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی های خارج از این مناطق از داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و سکالرشپ در اون منطقه من بودن. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم مصطفی صدیقی مشنوین که همی حال در استادیو با ماست. بفرمایین مصطفی جان، جزئیات بدین.
همونطور که شما گفتین زرغونه جان، حکومت هند با یک فرمان ریاست جمهوری این کشور ماده 370 قانون اساسی در مورد کشمیر تحت اداره هند را لغو کرده. این ماده قانون اساسی به باشندگان دائمی ایالت جموع و کشمیر وضعیت ویژه داده بود. شما هم گفتین هندی های بیرون از این منطقه نمیتونستن به اساس می ماده در این ایالت به طور دائمی زندگی بکنن و همچنین زمین و جایداد بخرن. همچنین ماده 2370 هندی های خارج از این ایالت را از داشتن وظایف دولتی و آموزش در این منطقه منع میکرد. منتقدان میگویند حکومت هند میخواهد با این اقدام خود زمینه ورود باشندگان جدید هند را به ایالت جموع و کشمیر فراهم بکنه و به این ترتیب این منطقه که مسلمان ها در آن از اکثریت برخوردارند را از لحاظ جمعیت شناسی به گفته اونها تغییر بده. در این حال حکومت هند نیروی نظامی بیشتر به کشمیر تحت کنترل این کشور فرستاده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هند به گردشگران هم دستور داده تا از کشمیر تحت اداره این کشور بیرون شوند. خدمات تلفنی و اینترنتی هم در منطقه متوقف شده. نریندر مودی صدر اعظم هند و حزب ملی گرای او بهارات یا جاناتا در انتخابات هند اوایل امسال دوباره پیروز شده. او وعده کرده بود که حقوق ویژه کشمیر تحت کنترل هند را لغو خواهد کرد. این ماده در سال 1947 توسط صدر اعظم ایالتی وقت شیخ عبدالله تصویب شده بود و از سوی جواهرلال نهرو صدر اعظم وقت هند پذیرفته شده بود، اما مقامات هندی در آن زمان این قانون را به عنوان یک قانون موقت در قانون اساسی هند درج کرده بودند. پاکستان شدیداً واکنش نشان داده. شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور این اقدام هند را نقض قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و اسلام آباد گفته که از تمامی گزینه‌های ممکن استفاده خواهد کرد. حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواسته که برای حل بحران درازمدت کشمیر بین هند و پاکستان میانجیگری بکنه. در این حال کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز به رهبری عمران خان صدر اعظم این کشور جلسه کرد. در آن گفته شد که هند در حال به گفته مقامات پاکستانی بی‌ثباتی در کشمیر را دامن می‌زند که پاکستان و جامعه جهانی تلاش‌ها برای افزایش حل بحران افغانستان را افزایش دادند. در حال حاضر ایالت جموع و کشمیر سه منطقه دارد: جموع با اکثریت هندو و سیک، کشمیر با اکثریت مسلمان و لاداخ که بسیاری از باشندگانش را بودایی ها تشکیل میدن. از هنگام استقلال هند و پاکستان در بیش از 70 سال گذشته دو کشور در باره منطقه کشمیر در حال نزاع بودند و چندین بار هم بر سر کشمیر جنگیدند. شورشیان در کشمیر زیر اداره هند از سال 1989 در برابر کنترل هند مبارزه کردند و به اساس گزارش ها نزدیک 70,000 نفر در جریان قیام و سرکوب هند کشته شدند.
اشاره خوبه به معضل افغانستان هم داشت، اینی که اقدام تازه هند و جنجال احتمالی به دنبال اقدام هند با پاکستان چی واقعه بره بر افغانستان، مخصوصا برای پروسه سال افغانستان در برخورد داشت، حتما در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی تعقیب میکنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری ای کشور روی بهبود مشارکت زنان در امور مختلف کشور از امور سیاسی گرفته تا امور اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
مشارکت زنان در سمت‌های بلند حکومتی، ساختن بودجه زن محور، داشتن حق مالکیت برای زنان، تلاش برای زدودن خشونت در برابر زنان، اشتغال زایی زنان و ایجاد مسئولیت کاری زنان از موارد اند که رئیس دسته انتخابات دولت ساز در سومین روز همایش انتخاباتیش بران تاکید می‌ورزد. محمد اشرف غنی که در میان کتله بزرگ زنان برنامه‌های آینده اش را توضیح می‌داد، می‌گوید که وزارت زنان باید به یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌ها مبدل شود. در کنار این، ایجاد شوراهایی که نقش زنان در آن برجسته باشد نیز از دیگر تعهدات او در این همایش برای زنان است.
تعهد ما تعهد زنانه و مردان است. تیمای دیگه میتونن از ما کپی کنن، با یکی دیگه وصلش کنن، باز بگوین این چیزها را ما باور داریم و به زنان افغانستان حق مشارکت در ولسوالی‌ها دادن. زنان در تمام شوراهای ملی به شمول شورای امنیت ملی عضویت خواهد داشت.
اشتغال زایی و مشارکت سیاسی زنان در سمت‌های سیاسی از وعده‌های محمد اشرف غنی در انتخابات سال 2014 میلادی نیز بوده است. او می‌گوید بیشتر این وعده‌هایش در برابر زنان عملی شده و هم‌اکنون تنها 300 زن در افغانستان قاضی هستند و زنان زیادی اکنون از حق و حقوقشان برخوردار بوده و در سمت‌های حکومتی فعالیت می‌کنند. اما در این میان لیا غزنفر جواد رئیس همبستگی زنان برای عدالت وعده های آقای غنی را عملی نمی داند.
وعده هایی را که پنج سال گذشته کرده بود برای مردم با اون وعده های خود وفا نکرد. این کسایی که واقعا بخواهند که کار بکنند یا دوست مردم هستند یا مثلا واقعا وطن خود را دوست دارند کار میکنند. پیام ما این است که دیگه مردم فریب ندن. اگر مثلا رئیس جمهور بشن امون وعده هایی را که میکنن در اون وعده های خود صادق باشن و صادقانه کار بکنن.
او میگوید از آغاز کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری 9 روز می‌گذرد و انتقادها بر این است که این روند در مقایسه با سالهای گذشته آنچنان پررنگ نیست و مردم بیشتر از برنامه‌های آینده نامزدان ریاست جمهوری نمی‌دانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت انرژی و آب افغانستان گفته سطح ذخایر آبی کابل به اندازه چشمگیر کاهش یافته. جمال ناصر شکوری سرپرست ریاست هیدروبیولوژی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خشکسالی های پیهم از دلایل مهم کم آبی در کابل است. فرشته ندا جزئیات دارد.
این صدای بمبئی است که مشکلات آبی بخشی از باشندگان خواجه باقرای کابل را برطرف می سازد. اما روز به روز آب این بمبئی نیز رو به کاهش است و علت آن هم پایین آمدن سطح آب در این شهر گفته می شود. باشندگان منطقه کماب کابل از جمله خواجه باقرا می گویند آنان مجبورند که فاصله ها را بپیمایند و آب مورد نیاز آشامیدنیشان را از چاهای مساجد تامین کنند. محمد سلیم یکی از کسانی است که از کم آبی مسافه درازی را پیموده است.
ما زمستان خوب است و بار که میشه سطح او بسیار پایین میشه، بسیار با یک مشکل جدی هم روبرو هستیم. دیگه او بیخی سطحش پایین شده بم بم خشک میکنه، گاهی طرفم خیلی چالان نمیشه، فعلا ما میاد مشکل داریم. او دیگه بسیار با یک مشکل بم بم قدم میریم تا که چند دقیقه میمونه، با چند دقیقه بعد باز او که زک زر ذخیره شد باز او میه.
کمابی آهسته آهسته مشکل فراگیر در کابل شده است. مردم در بیبی محروف و گوشه دیگر کابل نیز با مشکل همسانه روبرو هستند. باشندگان بیبی محروف کابل میگویند که افزون بر مشکلات کم آبی، آلوده بودن آبهای زیرزمینی نیز آنان را ناگزیر ساخته است تا روزانه کم از کم 50 افغانی را آب صحی آشامیدنی برای نوشیدنشان بخرند. یک تن از باشنده های کابل در این مورد میگوید
ما جنور آقا باشنده نای دای بیمارو او جو سعی نیست، هیچ او سعی نیست، ولی ها بسیار صدای پایین آمد. سابق او میداد او کل خانه با چی رفع ضرورت شل میشد، حال نمیشه رفع ضرورت شل نمیشه، او میخرن گاه میرن میرن و از دگه جوه ها میرن. او میرن ما یک چیز او بوتل میخریم، یک چیز او دگه از دگه جوه ها میریم.
بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان، خیرخانه، افشار، علاودین و لوگر چهار طبقه آبی شهر کابل هستند که به گفته مقامات این وزارت سطح آب به جز لوگر در دیگر ساحات بسیار پایین آمده است. بر بنیاد گفته این وزارت سطح آب در این بخش ها 30 الی 60 متر پایین آمده است. هرچند زمستان گذشته یکی از زمستان های خوب با بارندگی های فراوان گفته شده است، اما مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که خشکسالی های پیهم سالهای گذشته سبب شده تا تشنگی زمین بیشتر آبهای بارندگی ها را ببرد. جمال ناصر شکوری سرپرست ریاست هیدروبیولوژی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به خاطر حل این مشکل اقدامات را روی دست دارد.
یکی این تکنولوژی ساختن حوضچه ها در مسیر دریای کابل است که بر آب وقت میده که تا دیرتر باشه و نفوذ کنه. تکنولوژی دومش تزریق مصنوعی آب است که در ساحه بادامباغ در حال تطبیق است. سومش گرفتن آب از یک طبقه آبدار و تزریقش به طبقه